بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرع بعدی را که مرحوم محقق در متن شرایع عنوان کردن این است که فرمودند ولو افلس المستأجر بالأجر فسخ المؤجر إن شاء، یعنی اگر مستأجر با پرداخت مال الاجاره مفلس می شود، یعنی در اثر اینکه مال الاجاره به ذمه مستأجر تعلق گرفت او مفلس شد. در اینجا مؤجر حق فسخ دارد، یا اجاره را فسخ می کند و این را استرداد می کند، یا اجاره را ابقا می کند و با سایر طلبکارها در اون مقدار مالی که مونده است به نسبت تقسیم می کند. این اختیار برای مؤجر هست. فسخ المؤجر انشاء. این دو صورت قابل فرض است. یک صورت قبل از استیفای اصل منفعت، صورت دوم استیفای بعض منفعت و باقی موندن بعضی از مدت اجاره. اما اگر همه منافع استیجار شد، استیفا شده باشد، دیگر سخن از فسخ نخواهد بود. پس مسئله دو صورت دارد. اونچه که از اقوال علما رضوان الله علیهم منقول است، نوعا اینها فتوا به وفاق دادن و خلافی از کسی نقل نشده است الا در بعضی از صور از مرحوم شیخ شاین شیخ طوسی. آیا دلیل این مسئله همون نفی خلافی است که ادعا شده، یا بالاتر از نفی خلاف اجماعی است که احیانا بعضی ها ادعا کردن، یا نه نفی خلاف میتواند دلیل باشد نه اجماعی که ادعا شده، بلکه چون این فتاوای علما در اثر استنباط از نصوص باب بی است، باید دید آیا اون نصوص باب بی مسئله باب اجاره را شامل می شود یا نه. اگر این بزرگانی که در باب اجاره فتوا به خیار داده اند مدرک اینها نصوص باب بی باشد و استنباطی که از نصوص باب بی کردن اونها را وادار کرده است که فتوا به خیار بدهند، صاحب نظری در اون نصوص نگاه کرد و یک همچه مطلبی را استنباط نکرد، او میتواند بگوید مؤجر حق فسخ ندارد، زیرا مدرک این آیون یعنی مجمعین همون نصوص باب بی از ظاهرن و بعید است که اجماع تعبدی محض در باب اجاره منعقد شده باشد، و اگر نطاق اون نصوص قاصر بود از اینکه مسئله اجاره شامل می شود، باید در همون خصوص باب بی اکتفا کرد. مرحوم صاحب جواهر همونطوری که ملاحظه فرمودید در ذیل این مسئله حرفی ندارد. می فرمود حرفها را ما در کتاب تفلیس اونجا بیان کردیم، در کتاب افلاس اونجا مشخص کردیم. البته بحث مبسوطی رو مرحوم صاحب جواهر در همون کتاب افلاس دارن، چون همین فر را مرحوم محقق در اون کتاب مطرح کرده است. اصل باب افلاس آن است که یک کسی که مفلس شد شبیه مرده است، در بعضی از احکام فقهی، نه در همه احکام فقهی. بیان و زالش این است که اگر کسی مفلس شد، اذا افلس الرجل یعنی ذهب خیار و مالهی و بقیت فلوسه، اون مالهای مهمش از بین رفت و جز یک مختصر پول و خورد چیزی برش نموند، این که فلوسی برای اون مونده است میگوین اون مفلس است. این معنای لغویش و هنوز آثار فقهیش بر او بار نمی شود. اگر کسی ورشکست شد که نوع مالهاش رفته است، فلوسی بیش برای اون نمون، این لغتن مفلس هست، اما فقهن هنوز مفلس نیست چون تفلیس نشد. تفلیس حکم شرعی است که شارع باید محجور کند او را به حکم تو علیه و انه کذا. با انشاء حکم این شخص می شود مفلس، وقتی فلسه الحاکم می شود محجور به تفلیس، اونگاه در حکم مرده است. همونطوری که مرده حق تصرف در اموال ندارد، برای اینکه مال مال ورثه است، مگر اینکه قبل از مرگ تصرفی کرده باشد. اگر بگوید بعد از مرگ من مال مرا این چنین تقسیم بکنید و اون چنان توزیع بکنید، هیچ مسموع نیست این گونه از وصایای او، مگر اون چیزی که به سلطش برمیگردد. وگرنه کسی بگوید بعد از مرگ من ما ترک را بین ورثه این چنین یا اون چنان تقسیم بکنید، مسموع نیست است. اگر کسی مرد حق تصرف در مال ندارد اولا، و همه دیونی که در ذمه او بود از ذمه به عین منتقل می شود ثانیا، شخص مفلس هم به شرع زن، یعنی کسی که به محکمه شرع آمده به شارع تفلیس کرده، او را مهجور کرده به افلاس، او نه حق تصرف در اموال خود دارد و نه می تواند بگوید حق در ذمه من است، چون همه دیونی که در ذمه او بود از ذمه به عین منتقل می شود. قهرن عین متعلق حق غرماست. روی این دو نکته مفلس مثل مرده است. این زمینه است برای اون مطلبی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه حکم مفلس و مرده را احیانا یکی می داند. و شرایط افلاس هم گفتن چهار چیز است. اولا کسی دینی داشته باشد مستوعب مازاد بر مالی که دارد، این شرط اول. اگر کسی دینی داشته باشد کمتر از مال یا به اندازه مال، مفلس نیست. ولی اگر دینی داشته باشد زائد بر مقداری که دارد، این اولین شرط برای افلاس است. دومش این است که این عین حال باشد، نه مؤجل، سررسیدشون رسیده باشد. سوم این که صرف ادعای دین کافی نباشد، در محکمه شارع مقدس، در محکمه قاضی عادل این دیون ثابت شده باشد. چهارم این که اون دویان طلب تفلیس بکنن، یعنی به محکمه مراجعه بکنن، بگوین که ما حکم ورشکستگی او را صادر کن تا اون چه که در ذمه اوست به عین منتقل بشود و ما این عین را با نسبت دیون تسهیم و تقسیم بکنیم. این چهار شرط برای افلاس است. پس صرف این یک کسی دینش بیش از مال اوست، مفلس نیست، چون حاکم شرع حکم به هجر نکرده است. انتقال مال از ذمه به عین دلیل میخواهد. اگر چنونچه به محکمه مراجعه کردن و محکمه حاکم شرع حکم به افلاس کرد، تمام دین هایی که در ذمه اوست به عین منتقل میشود. حالا در این مطلب، در این محور، اگر کسی خانه ای را به مستأجری اجاره داد و مستأجر مفلس شد، یعنی همه شرایط چهارگانه برای افلاس او حاصل شد، قهرن حقوق و دیونی که در ذمه او بود به عین منتقل شد، آیا موجر خیار فسخ دارد یا نه؟ هیچ روایتی هم در باب اجاره وارد نشده، ولی بعضی ادعا اجماع کردن، بعضی ادعا نفی خلاف کردن و فوق مسئله شهرت بین اصحاب رواج دارد. آیا موجر مخیر است که این اجاره را ابقا کند و خودش مانند سایر طلبکارها مال و اجاره را به نسبت با ضرب حصص از این عین بردارد هر چه رسید؟ یا میتواند فسخ کند و عین خود را استرداد کند؟ محقق رضوان الله علیه فرمود موجر خیار دارد. مرحوم سید طور بفرمود موجر خیار دارد. مرحوم صاحب جواهر بفاقن للماتن امضا کرده خیار موجر را. نوع محشی ها و کسانی که بر عرب تعلیق دارن فرمایش مرحوم سید را امضا کردن. فقط سید الاستاد امام رضوان الله علیه فرمود فی اشکالو. باید دید منشأ این اشکال چیست. گرچه حقش این بود که مرحوم سید فرو رو باز می کرد قبل از استیفاء منافع و استیفای بعضی از منافع، اینا را از هم شد در بعضی از صور فرق داشته باشن جدا می کرد، ولی این فرقها در عروه مطرح نیست. اون چی که در عروه مطرح هست این است که اذا افلس المستاجر فللمؤجر الخيار انشاء بین الفصل و استرداد العین و بین الابقاء و شریک شدن با سایر طلبکارا در حصه دو. منشأ اشکال چیست که سیدن استاد تمون فیه اشکالو؟ در تحریر محل بحث ملاحظه فرمودید که مسئله فاقد روایت است، هیچ دلیل خاصی روایی در این زمینه وارد نشد، ادعای اجماع یا نفی خلاف شده است که احیانا از کلمات مجمعین برمی آید که اینا تنقیح منات کردن، اون چه که در باب بی وارد شد همون را سرایت دادن به باب اجاره. پس این اجماع تقریبا اگر مزنون المدرک نباشد محتمل المدرک است. نمی شود گفت اجماع تعبدی در مسئله است به اینکه موجر حق فسق دارد. وقتی احتمال مستقر شد باید به سند مجمعین مراجعه کرد و اون نصوص باب بی است. این نصوص در باب بی آمده و اصل مسئله هم در باب بی معنبر هست، یعنی گرچه در باب اجاره محقق فتوا را ذکر کرد، گرچه صاحب جواهر می‌فرماید که محقق همین مطلب را در با کتاب افلاس ذکر کرده و ما هم مبسوطاً اونجا بحث کردیم، در همون اون جلد 25 جواهرم اونجا مبسوطاً بحث کردن، اما بحث های محوریش مربوط به کتاب بی است چون نصوص در اون باب است اصلا، نه در باب افلاس و نه در باب اجاره. هر چه که در باب اجاره و افلاس گفته شد به استناد نصوصی است که در خصوص باب بی ذکر شده است. اون نصوص را وقتی که ما بخوانیم معلوم می شود که جا برای شبهه است، اما اصل اون فرعی که در کتاب افلاس مرحوم محقق ذکر کردن این است که در کتاب افلاس شرایع این چی آمده است: ولو افلس المستأجرو کان للمؤجر فسخ الاجاره ولا یجب علیه امضاؤها ولو بذل القرماء الاجره. در باب افلاس فرمود بین که اگر مستأجر مفلس شد و اون احکام مشرعات چهارگان حاصل شد مؤجر حق فسخ دارد. اگر مستأجر، اگر سایر طلبکارها به مؤجر گفتن ما مال اجاره را میپردازیم و اجاره را فسخ نکن و این را از این خانه بلند نکن بگذار در این خانه بشیند، قبول این مطلب بر مؤجر واجب نیست، مثل سایر موارد تبرو. در سایر موارد تبرع اگر چنونچه مستأجر مال اجاره را نداد مؤجر حق فسخ دارد، حالا دیگران تبرعاً میدن بر مؤجر که پذیرشش واجب نیست که فسخ نکند، همین که مستأجر از ادای مال اجاره معذور شد، مقدورش نبود، عمدن نداد یا للاستعاره نداد، مؤجر حق فسخ دارد. خب نصوصی که آمده همونطوری که اشاره شد نه مربوط به باب هجر است نه مربوط به باب اجاره، مربوط به باب بی است، لذا در کتاب بی اینا رو عنوان کردن در بحث خیارا. مطلبی رو مرحوم شیخ رضوان الله شیخ طوسی در استبصار دارن که اون مطلب شاید بتواند زمینه اشکال در مسئله را فراهم بکند و شاید سیدن استاد رضوان الله علیه که فرمود به فیه اشکالون مثل محشیای دیگر امضا نکرده متن عروه را، منشأش هم اون نظر مرحوم شیخ باشد بماند. در استبصار جلد سوم صفحه 8 این باب مطرح است: اصولا کسی که ورشکست است دین مستوعب دارد، تعبیر میکنن من رکبه ها دین، کسی که دین بر او راکب از خلاص مسلط است. عنوان باب این است: باب و من یرکبه الدین فیوجد متاع رجل عنده بعینه. یکی از طلبکارها متاع خود را پیش او یافت، آیا فسخ کند متاع خود را بگیرد یا حق فسخ ندارد؟ با سایر طلبکارها باید اون متاع را توضیح بکند. روایت اول صحیح هم هست که صحیح عمر بن یزید است. این روایت مرحوم شیخ از محمد ابن احمد ابن یحیی نقل میکند. عن العباس، عن حماد ابن عیسی، عن عمر ابن یزید، عن ابی الحسن علیه السلام. این محمد ابن یحیی همون محمد ابن احمد ابن یحیی قومی معروف است که توثیق شده است. این عن العباس، این عباس ابن معروف قومی است، این هم مرد بزرگواری صاحب کتاب است و توثیق شده است. حماد ابن عیسی که شهرت وساقتش مشخص است، عمر ابن یزید هم به شرح زن. پس این چهار بزرگوار از نظر سر و سوق مورد اطمینانند، لذا از این روایت به صحیحه یاد می شود. سند مشکلی ندارد. عمر ابی الحسن علیه السلام قال سألتو عن رجل یرکبه الدین. یک کسی است که دین راکب دارد، یعنی دین مستوعب دارد، دینش بیش از مالی است که در اختیار دارد. فیوجد متاع رجل عنده بعینه، یکی از کسانی که دین بر عهده این شخص مفلس داشت، متاع خود را بعینه، عین متاع خود را در او پیش او یافت. کسی فرشی به این شخص فروخت و این شخص برشکست شد و عین فرش هست. یه وقت است که فرش را استعمال کرده، منتقل کرده، یا غذایی بود صرف کرده، یا لباسی بود پوشیده مندرس کرده و مانند آن، اون هیچ. یه وقتی عین مالی که اون شخص فروخته موجود است، آیا در اینجا این شخص به عین مال خود اولا و احق است؟ یا باید بگوید چون من فروختم در ذمه او ثمن مال من هست، مثمن مال او شد، من هیچ حقی درباره مثمن ندارم، ثمن مال من هست در ذمه او و من با سایر طلبکارها در ذمه او حق داریم و از ذمه به این هر چه منتقل شد به هر نسبتی به ما رسید ما میپذیریم، حکم چیست در اینجا؟ فیوجد متاع رجل عنده بعینه. قال علیه السلام لا یحاسه القرما. قرما در حسی او صحیح نیستن، او رو محاسه نکنن، کل این عین مال اوست، تحسیس نکنن، حسس درست نکنن، توضیح نکنن، در سایر اموال محاسه کنن در حسه صحیح باشن، و اما در خصوص این مالی که عینش مال اون شخص بود حسه نکنن. البته این تعبدی است، همونطوری که انتقال دین از ذمه به عین تعبد است، این که صاحب عین اولا و احق است و دیگران حق محاسنه ندارن هم تعبد محض است. چرا؟ زیرا به استناد اون قاعده اولی وقتی یک عینی را بایع به مشتری فروخت، کلن این عین مال مشتری است، ارتباط ملکی بین مبیع و بایع بالکل قطع می شود، بایع هیچ طلبی ندارد الا ثمن و تمام این مثمن مال مشتری است. حالا اگر مشتری مفلس شد و قدرت تادیه نداشت، این دینی که در ذمه او بود با تفلیس به این منتقل می شود، قاعده اول این است که بین بایعی که صاحب این عین است با سایر طلبکارها هیچ فرقی نباشد. سایر طلبکارها به او چیزی دادن، او خورد و از بین رفت، به این صاحب فرش به او فرشی فروخت و هست، حالا اتفاقا این فرش هست و فرشای دیگر رو هم فروخته، این میزی نیست که این شخص اولا به این عین باشد الا تعبد. در اینجا فهمودن به این که صاحب عین اولاست و دیگران محاسه نکنن، یعنی اون بایع میتواند خیار دارد، میتواند فسخ بکند، عین خود را بگیرد، می تواند بی را امضا بکند و سمن را در ذمه مشتری مفلس طلب داشته باشد، با سایر طلبکارها در سهام شریک باشد. حضرت فرمود نه، این خیار مال بایه هست و دیگران حق ندارن. حالا اگر او خودش خواست با دیگران سهیم باشد مجاز است. این نهی در موقع توهم امر است. این لا یحاسبه تحریم که نیست، یعنی لا یجب علیه قبول الحساس، وگرنه اگر چونچه این نهی باشد یعنی حتما او باید فحسب بکند و حق ندارد امضا بکند، به حالی که این چنین نیست، این برخلاف امتنان هم هست. این لایوها سو یعنی سایر غرما حق تحسیس و حس برداری ندارند، نه اینکه بایه حق محاسه ندارد، چون این نهی در مقام توهم امر است. چون قاعده اولی این بود که برو واجب است با سایر طلبکارها همه حصه باشد، این قاعده اولی است. اگر نهی در زمینه وارد شده است که لولا نهی ام اون قاعده اولی اقتضای خلافی داشت، این نفع کارش فقط اباحه است نه تحریم. چه منع باشد چه نهی باشد، نهی قانونی از او انتفاع استفاده نمی شود. فقط غرما حق ندارند که او را وادار کنند به محاسه، وگرنه او حق دارد که بی را امضا کند با سایر طلبکارها در محاسه سهیم باشد و حق دارد که بی را فسخ کند و این را مستخلص کند. این لا یحاسبه یک نهی است یا منعی است در موقع توهم اجرای قاعده. خب این روایت شاید بتواند هم باب افلاس را که محقق عنوان کرده اون مسئله را روشن کند، هم مسئله‌ای که در باب اجاره است، یک مسئله است در دو جا منون شد. چرا؟ برای اینکه این صحیح عمر ابن یزید دارد که فیوجد متاع رجل عنده بعینه، متاع کسی که از طلبکار پیشش مونده. خب این که سخن از بی نکرده، سخن از صلح نکرده، دارد متاع یکی از طلبکارها پیش اوست، لعل باب اجاره هم شامل بشود. مرحوم صاحب جواهر با یه اشاره دارد که منافع ملحق به عین است، این برای آن است که مسئله اجاره را حل کند. چون اگر در باب بی خصوص مبی حاضر بود با یه حق فصل داشت، در باب اجاره هنوز منفعت را استیفا نکرده، حالا یا اول کار است یا وسط کار، بالاخره همه منافع استیفا نشده، یا اصلا استیفا نشده یا بعضا استیفا نشده. چون منفعت ملحق به عین است، مثل آن است که عین خودش را مال خودش اینجا یافته، همونطوری که اگر عین خود را اینجا میافت حق خیار داشت، حالا که منفعت خود را یافت حق خیار دارد. این بر اون اساس است که روایات شامل باب اجاره نشود. اما این صحیحه عمر ابن یزید چون سخن از فیوجد متاع رجل به عینه عنده، سخن از متاع از نبی، احتمال اینکه این صحیحه اطلاق داشته باشد به باب اجاره روشن بشود هست، بدون تکلف مرحوم صاحب جواهر، نه از باب الحاق منافع به اعیان که بگوییم اگر عین را میافت حق فصل داشت، حالا که منفعت را منفعت مال خود را موجود یافت حق فصل دارد، از اون باب نه، متاع خود را یافت. اگر این روایت اطلاق داشته باشد مقام اجاره شامل می شود، هیچ تکلفی نیست، نه نیاز به اجماست، نه نیاز به عدم الخلاف است، نه نیاز به الحاق منافع به اعیان است تکلفن و مانندون. البته اون اجماع ادعا شده یا عدم الخلاف ادعا شده معید مطلب است. اما مرحوم شیخ رضوان لعلی یعنی شیخ طوسی در استبصار، چون جمع تبرعی هم دارن، البته بعد از نقل این حدیث می فرمان به این که المعنا فی هذا الخبر انه لا یحاسبه القرباء اذا کان له ما یفی بمالهم من غیر ذلک. این رو حمل کردن که خب این به جمع تبرعی شبیه تر است. مرحوم شیخ فرمود به این که حضرت فرمود در اینجا جای محاسه نیست، در صورتی است که غیر از این عین و غیر از این متاع اموال دیگر این شخص وافی به ادای دین باشد، لذا غرما در اون اموال سهیمن، در این عین خاص هیچ سهمی ندارن. اذا کان له ما یفی به ماله من غیر ذلک فان لم یکن له شیء سوا مال رجل به عینه کان هو و غیره من الدیان فی ذلک سوا. اگر فرض کردیم به این که این شخص مفلس مال جز همین متاع ندارد که از مال دیگر سهام اون طلبکارها تعدیه بشود، فقط همین مال را دارد، صاحب این مال با سایر طلبکارها در این که در این مال را باید بینشون تسهیمن تقسیم کرد یکسانه. فإن لم یکن له شیء سوا مال رجل بینه کان هو، یعنی صاحب مال، و غیره من الدیان فی ذلکه، یعنی در این متاع معین سوا، لأن دینه و دین غیرهی متعلق به ذمته. این البته رو قاعده است، قاعده همین است که ایشون فرمود و هم مشترکون فی ذلکه. خب شاهد این تفصیل را که فرمود اگر مال دیگر داشته باشد لا یحاسه الغرما، اگر نداشته باشد یحاسه الغرما، شاهد این تفصیل را یه روایت دیگر قرار میدهد و یدل علی هذا تفصیل ما رواه محمد ابن علی ابن محبوب عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن ابی ولاد قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل باء من رجل متاعا الی سنتین، سوال کرده کسی مالی را نسیه تا یک سال فروخت، فما تل مشتری قبل ان یهول، قبل از گذشته یک سال، قبل از سر رسید مشتری مرد، فما تل مشتری قبل ان یهول مالو و اصحاب البائع متاعه به عینه لهو ان یأخذه اذا حقق له، اگر حقش ثابت شد میتواند عین مال خود را بگیرد یا با سایر طلبکارها سهیم است. قال فقال ان کان علیه دین و ترک نهوا مما علی فلیأخذ ان حقق له، اگر این شخصی که مرد بدهکاری داشت به اندازه بدهکاری مال داشت و دارد، صاحب مال میتواند عین خود را بگیرد، اون بایه، فإن نزالک حلالن له و این لم یترک نهون من دینهی، اگر به اندازه دین ترکه ندارد، فإن صاحب المتا که واحد ممن له علیه شیء یأخذ به حسته ولا سبیل له علی المتا، اگر این شخصی که مرد دینش بیش از مال اوست و توان تعدیه حقوق سایر دویان را ندارد، اینجا بایی که عین مبیعش هنوز موجود است با سایر طلبکارها یکسانن، همهشون در این اموال به نسبت سهم میبرن. خب مرحوم شیخ رضوان الله به استناد این روایت ابی ولاد اون مسلق را تفصیل داد، فرق گذاشتیم چون صحیح عمر بن یزید مطلق بود، منتها مشکلی که در کار هست این است که این دومی درباره میت است. میت ورشکست با زنده ورشکست از کجا به نظر مرحوم شیخ طوسی حکم شکسان است که این تفصیل داد؟ لعل درباره میت این حکم خاص نازل شده باشد، اما درباره ورشکستی که زنده است همون حکمی که ورشکست مورد دارد همون حکم را با جاری کرد، این مشکل است. لذا مرحوم شیخ را در اداد اون اوحدی از مخالفین مسئله نقل کردن، البته اون چی در خلاف فرمود یا اون چی در استبصار فرمود یا اون چی در مبسوط فرمود، اینا مایه تکثیر مخالف نیست، تکثیر کتابهای خلاف است، وگرنه یک نفر است که دست چهار کتاب نعی مخالف داده است. برابر این حکم اولی همان است که اگر ما از صحیحه عمر ابن یزید اطلاق فهمیدیم، حق با محقق است و مرحوم سید و اشکال سیدنا الاستاد وارد نیست. الحمدلله رب العالمین.